در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رست، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و همینطور آرزو میکنم انشاءالله در این ایام باقی مانده از ماه صفر خداوند ما رو به خودش نزدیک و نزدیکتر بکنه انشاءالله، و محبت اهل بیت در دلهای ما بیشتر از قبل باشه. خیلی خوشحالیم که برنامه امروز رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم با حضور آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت، حال شریف خوب انشاءالله.
متشکرم،
الحمدلله، خدا رو شکر. ما بحثمون با حاجی حسینی عزیزمون نداهای الهی در قیامت بود. در جلسات گذشته شاخصهای خوبی رو ایشون بیان کردن، به حواریون اشاره کردن، حواریون حضرات معصوم و یاران خاصشون، و بعد هم بحث زوار امام حسین علیه السلام که بسیار مباحث خوبی هم بود و خیلی هم مورد توجه شما قرار گرفت. امروز ببینیم که در روز قیامت کیا رو صدا میزنن. باز هم ما خدمتتون هستیم حاجی حسینی عزیز.
بله، ما برای اینکه یه تناسبی رعایت شده باشه، در بعضی از جلسات از شاخصهای خوبی میگیم، بعضی از جلسات شاخصهای بدی. برای اینکه خیلی
های تعادلی
برقرار بشه. گاهی بینندگان خوب میگن که شما خیلی خوفی صحبت میکنید، این تعادل برقرار بشه. تقریبا چند جلسه از شاخصهای خوبی گفتیم، از حواریون امیر مؤمنان سلام الله علیه گفتیم، از حواریون امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما گفتیم، هفته گذشته از عین زوار الحسین علیه السلام گفتیم. برگردیم دوباره یه مرتبه دیگه به اون شاخصهای بدی. گفتیم که در قیامت میان این همه انسانهای گناهکار سه گروه رو صدا میزنم به عنوان شاخص، و این خیلی، باز من تأکید میکنم، به نظر من خیلی پیام داره. من این جمله رو بارها در هر برنامه حداقل یکی دو بار گفتم، خیلی پیام داره که این همه انسانهای آلوده و گناهکار و گناهان فراوان، خیلی گناه هست، گناهان کبیره فراوانی هست، در بین همه این گناهان فقط سه گروه رو صدا بزنن که اینا بیان به عنوان شاخص بدی، معلوم شه خیلی گناه سنگینه. یک گروه عین الظلمه، اعوان الظلمه، اشباح الظلمه، ستمگرها، ظالمها کجا هستن؟ یک گروه عین اعدائی، خداوند خطاب میکنه دشمنان من کجا هستن؟ جبرائیل عرضه میدارد خدایا دشمن
تو کیان؟
کیا هستن؟ دشمن زیاد هست. منظور شما از دشمنان دو دسته رو به خصوص ذکر میکنن، یکی کسانی که شارب الخمرن، شرابخوار هستن، و دوم کسانی که به نوامیس مردم چشم بد دارن، تجاوز به نوامیس مردم دارن. این خیلی مهمه. و قسمت سوم صدا میزنن عین السدود لاولیائی، اونهایی که اولیای من رو، مؤمنین رو آزار میدن، مردم آزارها، اونهایی که مؤمنین رو اذیت و آزار. ببینید این همه گناه، الان میخوایم گناهان رو نام ببریم، ده ها گناه هست، در میان این همه گناه فقط سه گروه صدا میزنن شاخص بدی، عین الظلمه، عین اعدایی، عین السدود لاولیائی. ستمگرا کجا هستن؟ دشمنان من کجا هستن؟ اونایی که مؤمنین رو اذیت و آزار کردن کجا هستن؟ معلوم میشه این سه گناه از همه سنگینتره، این سه بدی از همه بدتره.
اینو میشن شاخصهای بدی.
شاخص بدی که باز گفتیم عذاب قیامت یک طرف، سختی وقوف در محشر یک طرف، این که مقابل جمع انسان رو صدا بزنن، این از همه بدتره، واقعا از همه بدتره. گفتیم گاهی در یه صف مدرسه 500 نفر 1000 تا دانش آموز ایستادن، یه دانش آموزی رو پشت بلندگو صداش بزنن، دو نفر سه نفر رو به عنوان اینایی که مجرمن جلوی این جمع صدا بزنن رو بیارن،
دیگه تو اون شرایط همینا کم داشتیم دیگه، خلاصه
یعنی حاضرن مجازاتشون رو دو برابر تحمل کنن ولی اسمشون اعلان نشه. میدونید اعلام اسم خودش یه نوع مجازات خیلی سنگینی هست. اعلام اسم مجرم یه مجازات سنگینی، یه گاهی از مجازاتهای دیگه سنگین‌تر هست.
رسوایی به بار میاره دیگه. تو
وقت تو اون قوقای محشری که انسان خودش خود به خود نگران هست، استراب داره که چه میشه، یه مرتبه صدا بزنن، لیست بخونن، این سه نفر، این سه گروه شاخص بدی ها بیان. یکیش عین الظلمه، ستمگرها کجا هستن. خب ظلمه نمونه هاش چی هست؟ بخوایم بحث و گسترده مطرح بکنیم خیلی مفصل میشه. ما اصرار داریم مواردی که در خود روایات اهل بیت علیهم السلام به عنوان ظلم آمده اونا رو بگیم. خود ائمه فرمودن آقا ظالم به کیا میگن، اونا رو بگیم. خب ما یه نمونهشو فقط در یکی دو جلسه گفتیم و خب باستاب گسترده ای هم داشت راجع به اینکه انسان به کسی اذیت برسونه، بزنه کسی رو، صورت کسی سرخ بشه، سیاه بشه، کبود بشه، دیش چقدره، به همسرش، به فرزندش، معلم به شاگردش. خب خیلی باستاب گسترده ای داشت.
بله، برمی پر باستابی بود.
بله، و نشان میداد با کمال تأسف، دیگه حالا باید تعارف کنار رو بگذاریم، نمیشه ما کتمان بکنیم، با کمال تأسف هنوز جامعه ما گرفتار این مسئله هستن. البته من اشاره کنم به بعضی از پیام ها که باعث امیدواری هست. یه پیامی رو میدیدم که یه مادر بزرگواری نوشته بودن که من دوتا از فرزندان خودم رو میزدم، بچه های خردسال بودن، میزدمشون، ولی از اون وقتی که برنامه رو شنیدم دیگه این رو کنار گذاشتم و الان کار به جایی رسید که این بچه ها خیلی مهر و محبتشون به من بیشتر شده و میان دست منو میبوسن. و تشکر کرده بودن از برنامه که باعث شد من بعد از مدت ها این کار رو کنار بگذارم.
خیلی هم گفتم شما نمیدونستیم حکمش رو.
درسته.
به واسطه دونستن حکمش کنار گذاشتن این مسئله.
درسته. همینا جای امیدواری هست.
بله الحمدلله.
خیلی جای امیدواریه. به هر ترتیب از این که اینقدر گسترده واسطا پیدا میکنه، پیداستی گرفتاری جامعه ما هست و هنوز هم هستن کسایی که یا برنامه رو ندیدن یا برنامه رو دیدن میگن نه آقا ما این حرفا رو چه میدونم، حالا به یه شکلی میگن آقا زدن حق مسلم ماست، پدر حتما میتونه فرزندش رو بزنه، مادر حتما میتونه بزنه، مرد حتما میتونه همسرش رو بزنه. این حرفا رو ما قبول نداریم. حق مرده که بزنه همسرش رو هر جوری که شد، سرخ شد، سیاه شد، کبود شد، فرزندش رو بزنه، همسرش رو بزنه، بچه‌های کوچه و بازار رو بزنه، معلم، دانش آموز. حالا بعضی باور ندارن. به هر ترتیب از این گسترش انعکاسش پیداست که جامعه گرفتاره. ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. یه بحث دیگری که حالا امروز من میخوام تقدیم بکنم در ارتباط با همین شاخصهای بدی، همین بحث ظلم، در من دوست دارم باید ابتدا مقدمتا بخونم، بعدی که دو نمونه شاخص مورد عینی بگم، کلی نگیم، کلی شاید دردی دوا نکنه، ما کمی باید عینی تر صحبت کنیم. مورد من اول دوست دارم روایت بخونم، روایت در کافی شریف هست که ما این گزیده اصول کافی رو هم بنا شد دوستان مطالعه کنن، انشاءالله تهیه کنن. چند تا روایت از اینجا خوندیم و بارها عرض کردیم کافی شریف 8 جلد، شاید بسیاری از بینندگان فرصت این که برن و 8 جلد مطالعه کنن یا مفیدم نباشه براشون میخوان تمام اون روایات رو ببینن،
گزیده جمع و جور مورد
گزیده خیلی خوبه. آره، در اینجا هست که از حدیثی از پیامبر خدا، ایاکم و ظلم، ایاکم و ظلم، از ظلم بپرهیزید. چرا؟ فانه الظلمات یوم القیامه، ظلم در دنیا تاریکی قیامته. گفتیم اصلا واژه ظلم و ظلمت یکیه، واژه ظلم و ظلمت، ظلم همون ظلمته، ظلم تاریکیه، ظلم در دنیا تاریکی روز قیامت است. در یه روایت دیگری می‌دیدم خداوند، این حدیث تعبیر لطیفی داره، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله حمد نفسه عند هلاک الظالمین، خیلی تعبیر لطیفیه، خدا هیچگاه در قرآن کریم ببینید هیچگاه خودش رو حمد نکرده. کجا گفته الحمد خدا؟ این وقت ما میگیم الحمدلله رب العالمین، خب طبیعیه، ما هر آبی که مینوشیم
مصادیقش مشخصه،
میگیم الحمدلله رب العالمین، ولی خدا خودش بگه الحمدلله رب العالمین خیلی مهمه. حضرت فرمود خداوند فقط یک مورد خودشو حمد کرده، کجا؟ اون وقتی که ریشه ظالمو کنده. قرآن میفهمه در سوره مبارکه انعام آیه 45، من همینجا تشکر کنم از بینندگان خوب، در اون دو برنامه قبل چند نفر از واقعا من تشکر، این نشانه دقت عزیزان هست، چند نفر از بینندگان پیام داده بودن که شما یه آیه رو که گفتین این آیه آدرسش اشتباه بود، راستم حق ما بینندگان بود، مراجعه به این آیه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، چند نفر به ما تذکر دادن که بله بله این سوره مبارکه مزمل آیه 9 بوده، اون شما گفتین زاریات آیه 19، ولی ما اشتباه کردیم. واقعا تشکر میکنم، نشانه دقت بینندگان عزیز هست. حالا اینو 45 سوره مبارکه انعام هست، قرآن یک جا فقط خداوند یک جا خودش حمد خودشو گفته، کجا؟ فقط دابر القوم الذین ظلموا، آیات قبل راجع به عذاب ستمگران هست، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا، ما ستمگران رو ناگهان به عذاب گرفتار کردیم، فقط دابر القوم الذین ظلموا، ما ریشه ظالم ها رو کندیم، درست؟ والحمدلله رب العالمین، خدا خودش وقتی ریشه ظلم و ظالم رو میگه، خدا خودش حمد خودش رو میکنه، میگه والحمدلله رب العالمین. پیامبر خدا در حدیث فرمودن که خداوند یک جا ان الله حمد نفسه عند هلاک ظالمین، خدا خودش رو حمد کرده. ببینید ظلم چقدر بده که موقع نابودیش خدا داره حمد میکنه، فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. اینم یه روایت. یه روایت دیگری باز میدم، اینم باز تکان دهنده است، در کافی شریف از امام صادق علیه السلام. نکته مهم در این روایت اینه که خداوند حق مؤمن رو در کنار حق خودش قرار داده.
یعنی چی؟
ببینید حدیث اینه، حضرت میفرماند من حبس حق المؤمن، کسی که حق یه مؤمنی رو از بین ببره، من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل یوم القیامه، خداوند فردای قیامت در اون صحرای محشر که گفتیم ظلمه رو صدا میزه، اینو نگهش میداره، میاره جلو، عین ظلمه، ظلمه کجان؟ بیان کنار، اونجا نگهش میداره، اقامه الله عز و جل، اونجا خیلی مدت طولانی اونجا باید بمانه، حتی یسیل عرقه اودمو، عرق از سر و روش، عرق خجالت، عرق شرم، عرق نگرانی میریزه، تو استراب میمانه، و ینادی مناد من عند الله، نداهای الهی دیگه،
بله.
خدا منادی از جانب خدا من صدا میزنه، پناه بر خدا، خداوند در اون صحرای محشر صدا میزنه، منادی از طرف خدا هاذا الظالم الذی حبس عن الله حقه، بشناسید این همون ستمگری است که، این همون ظالمی است که حق الهی رو از بین برده. اول روایت چی بود؟ من حبس حق المؤمن، حقی مؤمنی رو از بین برده. ولی وقتی میخوان صداش بزنن، خدا نمیگه اون ظالمی است که حقی مؤمنی رو از بین برده،
میگه حق منو از
حق
بین
حق منو از بین برده. هازه ظالم. ما عرض کردم در اون جلسه، هم گفتم واقعا این صحبت‌ها خوفی نیست، همونی که مرحوم آیت الله ملکی تبریزی فرمودن، اگه بناش خوفی صحبت بشه ما همه باید دیگه بساطمون رو جمع بکنیم. اینا خوفی نیست، ولی واقعا جای نگرانی داره که در صحرای محشر از طرف پروردگار کسی صدا بزنه هازه ظالم. این همون ظالمی است که حبس عن الله، حق خدا رو نداده، مؤاخذش میکنه. ببینید، بگذارید من یکمی نمونه‌های واضح‌تری عرض کنم. ما تا میگیم ظالم، بله ظالم زیاد هست. الان دهه آخر سفر، الحمدلله موفقن، خیلی ان شاء الله همه ما موفق باشیم. جلسات ما با زیارت عاشورا شروع میشه، صبح ظهر شب ولن میکنیم، اللهم لعن اول ظالم ظلم، قطعا اونا مورد لعن الهی هستن و ما باید لعنش میکنیم. اما ظلم اینجوری نیست که انقدر ما فقط سراغ دانه درشت ها بریم. خودمون تو زندگی شخصی، من یه داستانی دیدم جناب آقای شریعتی، جدا تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی من اخیرا میخوندم این داستان رو، بگم برای بینندگان عزیز، واقعا مدت ها من متاثر از این داستان بودم که بزرگان ما کجا رو میدیدن و ما کجا هستیم. در حالات مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه میخوندم، یکی از عزیزان نزدیکان ایشون میفرمودن که آقا میامدن در دفترشون، مینشستن افراد نیازمند، افرادی که با ایشون کار دارن، سوالی دارن، مشکلی دارن، با ایشون مطرح میکنن. روزی یک ساعت میامدن تو دفتر، مینشستن آزاد، همه میامدن خدمت ایشون، در خانه باز و هیچ محدودیتی نبود، همه می اومدن گرفتاریشون رو مطرح میکردن با ایشون. نوشتن که یه روز وقتی ما رفتیم نشستیم تو دفتر، یه پیرمردی اومد نشست رو به رو آقا، یه مرجع با عظمتی مثل آیت الله العظما گلپایگانی رضوان انصافا مجسمه تقوا، نشست آقا فرمودن که بفرمایید کارتون. گفت من چشمم ناراحتی داره، میخوام عمل کنم. آقا فهمیدم که بنویسید براشون، بیمارستانی داشتن الان هم هست در قم، بیمارستان آیت الله گلپایگانی، بنویسید تو بیمارستان چشمشون رو مجانی عمل کن. پیرمرد گفت یه کار دیگه هم دارم. آقا فهمیدن که بفهم بودم فصل زمستانه، من اون وقت زغال میبردن خانه ها و تهیه، یه حواله زغال میخوام. فرموده بودن ببرید زغالم بهش بدید، یه حواله زغالم بهش بدید. گفتم بازم یه کار دیگه دارم. آقا فهمیده بودم که بفهم بودم پولم میخوام، الان وضع مالیم هم خوب نیست، یه مقدار پولم میخوام. آقای مقدار پولم بشت. آمده بود حرف چهارمشو بزنه، ببین الان ما داریم میشنویم حوصله‌مون سر رفت.
بله.
آمده بود حرف چهارم رو بزنه، آقا دستانشون رو گذاشته بودن رو زانوی این پیرمرد، خیلی محترم. فرموده بودن دیگران هم هستن، دیگران هم کار دارن، جمعیتی نشست، دیگران هم کار دارن. این پیرمرد بلند شده بود رفته بود. خب آقای شریعتی من جدی عرض میکنم، واقعا این حرف حرف بدیه؟
نه.
کسی به یه مراجعه کننده ای که 50 نفر نشستن به یه مرجع تقلید، 3 تا کار اساسی گفتی، ناراحتی چشم و عمل چشم تو مجانی گرفتی، هزینه سوخت زمستانتی گرفتی، پول دستی هم گرفتی، خب بقیه هم نشستن دیگه، شما هم دو بقیه هم کار دارن. این پیرمرد رفته بود. نوشتن وقتی ایشون جلسه تمام میشه، مرحومت العظما گلپایگانی میان داخل اتاق، با اضطراب قدم میزنن، با نگرانی، با ناراحتی. میگن آقا حالتون خوب نیست؟ میگن حالم خوبه، اما ناراحتم، این پیرمرد رو من ناراحتش کرد.
با اینکه ستا کار برشون انجام بده،
صرف فقط یه جمله بهش گفتم که دیگرانم
هستن،
دیگرانم هستن. فرموده بود که برید این پیرمرد رو پیغام بدید فردا، تو جلسه فردا من هست، جلسه فردا من بیاد. حالا ببینید چقدر نکته ظریفه، اونجا نگفته بود بیاد برگرده من ازش عذرخواهی کنم، فردا
جلسه بیاد،
فردا تو جلسه فردا بگید بیاد من کارش دارم. وقتی براش میبرید زغال میبرید، بهش میگید فردا بیاد. فردا اومده بودن آقا تا نشسته بودن، فرمودن پیرمرد کجاست؟ گفتن آقا پیرمرد آمده نشسته. با صدای بلند فرمود من مقابل جمع دیروز به شما جسارت کردم، امروز میخوام مقابل جمع از شما عذرخواهی بکنم.
عجب.
که اونایی که اونجا بودن وقتی این برخورد رو از ایشون شنیده بودن، به گریه افتاده بودن، خود آقا هم گریه کرده بودن. اصلا یه کاری که ما این بد نمیدونیم. آقا مراجعه کننده یه حاجت، دو تا حاجت، سه تا حاجت دیگران هستن، ایشون فرمود من شما اهانت کردم، اونم خصوصی ازش عذرخواهی نکنه. من جلو جمع به شما جسارت کردم، میخوام جلو جمع از شما حلالیت بطلبم.
این همه ظرافت و حساسیت و
اصلا باور کنید اگه اینا به ذهن ما خطور بکن. الان ببین همین یه مشکلی که الان همین مثال ساده بزنم، تو روزنامه‌های ما الان اینجور نیست، یه مطلبی می‌نویسن، تیتر می‌کنن، دروش یه تهمتی به یه کسی می‌زنن، فرد آقا میگن آقا دروغه، میگه باشه اون تکذیبش بکنه، ما تکذیبیش هم چاپ می‌کنیم. تکذیبیشو فردا کجا چاپ می‌کنن؟ اون صفحه آخر یه ستون پایین می‌نویسن که اون در تیتر اول نوشته بودیم، آقا تکذیب کرد. شما آبروی اون آقا رو بردید.
اینا برای اینکه رفع تکلیف باشه.
برای رفع تکلیف.
بله.
اون یه خود ما الان آقا غیبت کسی رو کردیم، آبروی کسی رو بردیم، خیلی برام مهم نیست. بعدم که میخوایم البته حالا در بحث حق و ناس مفصل گفتیم، واقعش اگر آبروی کسی رو بردیم، اگه تهمتی به کسی زدیم، باید جبران کنیم. یعنی پیش هر کسی آبروش رو بردیم، پیش همونا بریم میگیم آقا نه من اشتباه کردم، نه من اشتباه کردم، آبرو اون آقا خلافی نکرده بود. اینا خیلی ظریفه و اینا بدترین ظلمه. من باز روایت رو میخونم، امام صادق علیه السلام فرمود خدمن حبس حق المؤمن، یه حقی از یه مؤمنی زایی کرده، حالا حق مالی باشه، آبرو باشه، هر چی باشه.
بله.
فرد قیامت وقتی میخوان صدا بزنن نمیگن من حبسه، نمیگن ای کسی که حق مؤمن رو از بین بردی، منادی ندا میده هاز از ظالم الذی حبس حق الله، مؤمن اصلا هیچ، حق خدا رو تو از بین بردی، تو حق خدا، این ستمگریست که حق خدا رو. واقعا اگه اینقدر کار سخته عرض کردم، اینا خوفی نیست، اینا همش رجاییه. نگه آقا ما ترسیدیم دوباره، نه واقعا اینا امیده. مراقب باشیم، مواظب باشیم، ظلم به هر شکلی. من یه تعبیر دیگه، یه روایت دیگه هم بخونم، اینم باز تکان دهنده است، از حدیث از پیامبر گرامی اسلام هست، فرمودن هل تدرون من المفلس، به کی میگن مفلس؟ الان ماها به کی میگیم مفلس؟
کسی که دخل و خرجش یکی نباشه،
پول نداشته باشه، وضع مالیش خراب باشه. اصحاب به رسول خدا همینو گفتن، گفتن المفلس من لا درهم له،
پول نداشته باشه.
آدم بی پول میگیم مفلس، المفلس و فی امان الله. بله. مفلس این آدم بی پول. حضرت فرمودن نه، اینا مفلس نیست. المفلس من یأتی یوم القیامه، مفلس اونست که فردای قیامت میاد در صحرای محشر، همون جایی که بنا صدا بزنن. یأتی، باز من عرض میکنم، من نگرانیم اینه، یه وقت خدای نکرده، ببینید ما مؤمنینمون، متدینینمون، اینایی که نمازشون، روزشون، حجشون، زیارت امام حسین علیه السلامشون، اربعینشون، هیئت مذهبیشون، جلسات، همه چیز خوب، یه وقت خدای نکرده گرفتار اینها نشیم، حیفه. فرمود مفلس اونی نیست که پول نداشته باشه، مفلس کسیست که یأتی یوم القیامه، فردا قیامت میاد، به صلات و صیام و زکات، نماز خونده، روزه گرفته، حج مشرف شده، زکات مالیشو داده، همه چیزش درسته، اما مشکلش چیه؟ قد شتم هازا، ضرب هازا، اکل مال هازا، پول کسی رو خورده، به کسی، صورت کسی سیلی زده، دشنام حق و ناس بگردنش خلاصه. مفلس فرمود اینه. چرا مفلسه؟
اینا ورشکسته واقعا.
اینا چرا ورشکستن؟ چرا احسن؟ چرا اینا ورشکستن؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه تمام اون اعمالی که انجام داده، یؤتا من حسناته. میگن آبروی کسی رو بردی، بسم الله. چیزی داری؟ نداری؟ از حسناتت بده. نمازتو بده به یکی، روزتو بده به یکی، این همه عزاداری، ماه سفر، مجالس سید الشهدا علیه السلام، به کی بدیم؟ یه وقتونی غیبت یه کسی رو کردیم، مال یه کسی رو خوردیم، اصلا از دشمنان اهل بیت، اصلا هیچ سری با دین نداره، هیچ سر سازگاری با دین نداره. این همه کار خیر من انجام دادم به خاطر اینکه مال یک غیر مسلمان، مالش این محترم، یه کسی که اصلا توجهی به مسائل دینی نداره،
حقی ضایع شده،
حقی ضایع کرد.
بله.
فرمود مفلس اینه، تمام حسنات اینو میدن به اونی که، اون کسی که مالش رو خورده یا دشنام بهش داده یا زدتش، حقی رو از او از بین برده. حسناتش که تمامش، خب حسنات میدن تمام میشه، بازم طلبکارا هستن، وقتی این مصیبتش بالاتره
دیگه دستش خالیه.
وقت از اون طرف نه، تازه کم میاره، حسناتش تمام، هنوز حقوقی باقی مونده، از سیئات، از گناهان اونها میگیرن به ببین اینا را ما باور بکنیم خیلی زندگیمون تمام بارها عرض کردم باورهای دینی تو زندگی خیلی کمک میکنه. ماها باور بکنیم این که در روایت هست فردای قیامت وقتی کسی غیبت کسی رو میکنه، در روایت هست مرحوم شیخ انصاری در کتاب الغیبه مکاسب داره، در مصادر قدیمی ما هست که از حسنات این کسی که غیبت کرده حسناتشو میگیرن میدن به او. خب وقتی میاد نامه عملشو میخونه میگه خدا نامه عمل ما اشتباه شده،
من که این کارا رو نکردم،
من خیلی
این کارا رو کردم الان اینجا
یه کار خوبی داشتم و نیست و همین که شما میفرمایید یه گناهانی من نداشتم و اینجا هست. من نماز اول وقت جماعت مسجد اربعین زیارت امام رضا زیارت سید شهدا 28 سفر این همه کار اینا هیچ کدوم نیست، اشتباه شده نامه عمل من و یه سری گناهانی نوشتن که من انجام ندادم. میگن درسته ولی حسنات تو منتقل شد به دیگران، گناهان اونها منتقل شد به پرونده تو.
حاجی یه مشکلی ماها داریم متاسفانه در دینداریمون و اون هم اینه که ما دینداریمون رو فقط در نماز و روزه و حج و همین مجالس و محافل میبینیم، از این حقوق خیلی ساده میگذاریم و غافل شدیم متاسفانه.
یعنی از به ترک ها توجه نداریم. ببینید در حالی که انجام ندادن ها خیلی ما همش دنبال این چه کاری انجام بدیم، خب خوبه چه کاری انجام بدیم، اما گاهی یک کاری که نباید انجام بدیم اون بخش گناهان در روایات صبر خوندیم، صبر بر گناه بله. خیلی سوای انسان بتونه در برابر گناه مقاومت کنه خیلی بالاتر از صبر بر طاعته. ما در صبر بر طاعت خیلی مشکل نداریم، ما امروز نماز ظهر عصرمون رو خوندیم، نماز مغرب شامون هم میخونیم، نماز صبحمون هم فردا میخونیم، مشکلی نداره نماز. سالی ما هم روزه میگیریم، تو واجبات ما خیلی نمیگم صبر بر طاعتم کار سختی نیست بله. نه برای اونجا خیلی مشکل نیست،
یه پله پایین تره واقعا پله.
بله. در اون رو باید هست 300 درجه صبر بر گناه مقاومت در برابر گناه 300 درجه بالاتر از صبر بر طاعته، خیلی سخته. یه وقت خدای نکرده انسان به اینجا، اینا باز حالا یه مقدمه اگر مجال باشه من گفتم بله برم سراغ یه بعضی از مصادیق عینی که در روایات ما آمد.
خیلی خوب.
در یه روایتی هست، این روایت هم در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق هست، هم در امالی شیخ صدوق. شیخ صدوق رضوان الله علیه 300 کتاب داشته، البته الان 200ش بیشتر برای ما باقی نمونده متاسفانه در مرور زمان از دست رفته، ولی دو تا از کتاب های ارزشمندش یکی من لا یحضره یکی امالی، این روایت در هر دو کتاب هست. فرمود من ظلم امرأة مهرها، ببین یه نمونه ظلم متن روایت ها، نگیم آقا ما اگه بخوایم اینجوری بگیم همه چیز تحت زیر مجموعه ظلم قرار میگیره، نه روایت من ظلم، فردا صدا نمیذارن این از ظلم، یه مستاقش اینه من ظلم امرأتا مهرها، اگر کسی مهر یک زنی رو بهش همسر خودش رو مهرش رو پرداخت نکنه، ظلم بکنه بهش به انواع هیئت یه جوری بکنه، کلک هایی بزنه نقشه هایی بریزه که یا اون مهر رو ببخشه و این پرداخت نکنه بهش. من ظلم امرأتا مهرها یقول الله له یوم القیامه، باز اصلا بحث قیامته،
ندای
خداوند بهش خطاب میکنه ظلم تو به این زن مؤمن ظلم کردی، فیؤخذ من حسناته، همینی که الان در این روایت خوندیم
در مورد غیبت گفتی
بله، از حسنات این مردی که مهر همسرش رو نپرداخته از حسناتش میگیرن میدن به همسرش میدن به خانومش. اگه حسناتش کفایت نکرد چی؟ اذا لم تبق له حسنه، خب من بخونم باز دوباره بینندگان میگن خوفی شد، گفتم رو باید در دو مصدر از مصادر ما هست، هم امالی شیخ صدوق هم عمر بهی الانار، حسنه ای براش باقی نموند فرمان میرسد که چون این حق دیگری رو خورده و دیگه چیزی هم از حسنات یا نداشته دیگه بیش از این نداره، عمر بهی الانار، فرمان میرسد که او رو به آتش بیاندازن. ببینید من بحثو میخوام یکمی گسترده تر مطرح کنم، به خوندن یه روایت اکتفا نکنم،
یعنی مصادیق متعدد ظلم رو بگی؟
نه تو همین مورد، تو همین موردی که می بحث رو واضح تر بگم. از بینندگانم تقاضا میکنم بیشتر عنایت بفرمایید. ببینید ما از نظر نگاه دینی درسته ما در قرآن کریم آیات فراوانی داریم، یکی در سوره مبارکه نساء، من این آیه رو بخونم، آیه چهارم، آتون نساء صدقاتهن نحلتن، قرآن سفارش کرده همسرانتون مهرشون رو بهشون بدید، صدقاتهن صدقا نیست، صدقه این مهرشون رو جمع صداقه
بله.
نه جمع صدقه، به مهر زنانتون رو بدید نهلتن، به عنوان یک هدیه، نهله به عنوان یک هدیه بهشون بدید. فان تبن لکم عن شیء منهن، اگر خودشون، خود زن شما مهر رو بدید به میل و رغبت چیزی رو به شما گفت من نخواستم، من بخشید، عیب نداره. فکلوه هنیئا مریئا، گوارای شما بود. اگه همسر بهتون برگردون مانعی نداره. این یه آیه. باز در سوره مبارکه بقره آیه 237 سوره مبارکه بقره قرآن سفارش میکنه و ان تعفو و ان تعفو اقرب للتقوا، شما بگذارید
به خانوما،
به خانوما سفارش میکنه، به آیین هم سفارش. ببین پیام دین اینه، هم به مرد میگه مهر بده به حد کامل، تو کوتاهی نکن، هم به زن میگه شما تعفو اقرب للتقوا، ببخشید، بگذرید، به تقوا نزدیکتره. این دوتا آیه. باز یه روایتی رو اگر بینندگان حتما یادشون از در بحث گذشته خوندیم، سه گروه از زنها گفتیم فشار قبر ندارن، عذاب قبر ندارن. یه گروه کیا هستن؟ اون زنی که به شوهرش بگه من مهرمو بخشیدم. دین حرفش اینه دعوا سر مهر نباشه. مهر یه هدیه است، صدقاته، نه یه هدیه است، یه پیشکشه، درسته؟ اگرم خانم به میل خودش بخشید هیچ، اما از اون طرف یادمون نره حق، یه حق الهیه، اسلام سفارش میکنه. بله حالا اگه واقعا یه مرد و زنی هستن 30 سال 20 سال با هم زندگی کردن، خانمم بگه، خانم بگه من بخشیدم مهرمو ببخش، البته حالا مهر میدید پشتوانه زندگی نیست که بخوام اینو گرو نگه داریم برای زندگی، ببخشه، قرآن سفارشش ببخشش هست. ولی از اون طرف با سوره مبارکه نساء رو ببینید، قرآن در سوره نساء میفرماید ولا تعذل، آیه 19 سوره مبارکه نساء، ولا تعذلوهن، در فشار قرار ندید. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز این آیه رو یه بار مطالعه کنن ببینن الان فرهنگ جامعه ما با این آیه چقدر همراه،
در فشار قرار ندید یعنی چی؟
من بخونم آیه رو. قرآن آیه 19 ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعد ما آتیتموهن. قرآن میفرماید زن رو در فشار قرار ندید، اگه مهری بهش دادی اون مهر رو ازش بگیر. الان ببینید در بحث طلاق که پیش میاد، اون چنان مردهایی هستن، اون چنان زن رو در فشار قرار میدن، میگه تا مهرت رو نبخشی من طلاقت نمیدم. اون بیچاره میگه چی؟ میگه مهرم حلال،
جونم آزاد.
اصلا ضرب المثل نشده در میان.
بله متاسفانه.
مسئله بین ما اینه، محرم حلال، جانم آزاد. مسئله بین ما این، مثلا چون فرهنگ جامعه است دیگه. مسئله بین ما اینه وقتی بحث مهر پیش میاد، میگن کی داده؟
کی گرفته؟
میگیم یا نمیگیم؟
بله میگیم.
کی داده کی گرفته؟ قرآن میگه چی؟ میگه لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتو، حق ندارید اونو در فشار قرار بدید تا مهرشو ازش پس بگیری، تا او ببخشه، تا او حلال بکنه. الان واقعا جامعه ما
حتی قبل از طلاق، آقای حسینی، قبل از طلاق تو همین زندگی‌های وقتی خانم‌ها میگن شوهرمون ما رو در تعینا قرار میده، در فشار قرار میده که تو مهریه‌ت رو ببخشی، تو واقعا بخشیدن صدق می‌کنه؟
پس که مثلا نه، حالا بخشش اجباری که قطعا صادق نیست، معنا نداره. اصلا فرهنگ ما اینه، میگن چی داده کی گرفته، یعنی مهر رو به عنوان یک دین، حالا واقعا جامعه ما به عنوان دین تلقی می‌کنن؟
نه
نمی‌کنن. حالا بذارید من دوست رو روایت بخونم ببینید نگاه دین با نگاهی که ما الان تو جامعه داریم چقدر فرق داره. روایت اول باز در کافی شریف است. من امهر مهرن ثم لا ينوي قضاءه، کسی که مهری تعیین کنه که اصلا نیت پرداختشو
نداشته،
که الان جامعه متاسفانه مخصوصا تو مهرهای سنگین اینجوریه،
با همین نگاه کی داده کی گرفته،
با همین نگاه.
بله
آخه مهرام باید معقول باشه. الان یه سری مهرها مثلا آقا اومده، من یه جایی بودم خودم، یه جوانی اومد عقد ازدواج من بخونم، گفتم توافق کنید راجع به مهر، اتفاقا پدر مادرشون هم نبودن، یه جایی بود که فقط خودشون اومده بودن، گفتن بله اجازه پدرم هست و برای دختر همه چیز. به جوان گفتم مهر چقدر تعیین کردید، توافق کردید؟ گفت آقا 10,000 سکه با هم.
10,000 سکه با.
گفتم عزیز من تو میدونی 10,000 سکه یعنی چی؟ 10,000 سکه میدونی یعنی چی؟ آخه ببینید ما گاهی ارقام نجوم، وقت او به من جواب میداد، میگه آقا شما نمیدونی من چقدر به این خانم علاقه و محبت دارم، عشق و علاقه دارم. آره اگه عشق و علاقت زیاد بود باید بری زیر دینی که اصلا محال برای تو پرداختش. گفتم اگه کسبت چقدره، درآمدت چقدره، شما الان سکه بگیم 1,000,000 تومان رو ضرب در 10,000 بکنید، این قدرت پرداخت داره میاد مهر اینجور تعیین میکنه. حالا اون مهرای نجومی و بی حسابم حالا اون ازره، ولی حالا
معقول باشه
مهرای معقول،
بله.
ولی من اینو به جوانا میخوام عرض بکنم، ببینید تو گرم و گرم و احساساتی شدن و داغید موقع عقد خوندن، حالا هر چی گفتن بگید 500 تا و نه 300 تا، معقول فکر کنین. من تقاضام اینه هر جوانی که الان صدای منو میشنوه برنامه رو میبینه، اگه میخواد ازدواج بکنه بسم الله اون وقتی که نشستن مهر رو تعیین بکنن یاد این رو باید باشه، میتونه بپردازه یا نه.
آه معقول، یعنی این،
یعنی این که ببینید
میتواند
یعنی بنای بر پرداخت داره یا نه. ببینید یه میگن آقا کی داده کی گرفته،
این هیچ،
این هیچ. روایت میگه من امهر مهرم، اگر کسی مهری تعیین کنه ثم لا ینوی قضاء، تو ذهنش نیست که بپردازه، میگه بابا بعدن خانومو در فشار قرار میدیم
میبخشه
میبخشه. آیش از تعبیر خیلی عجیبه، من امهر مهرم ثم لا ینوی قضاء کان به منزلت سارق، مثل دزده. خدا کنه این نگاه ها تو جامعه ما بیاد، یعنی یه جوانی که داره میره ازدواج یادش باشه اگه داره میگه مهر 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا و خودش هم میدونه توان پرداخت نداره، میگه باشه تعیین میکنیم بعدن خانومو در فشار قرار میدیم یه جوری ببخشه، این به منزلت سارق، این دزده. مهر یه دینه، بلافاصله بعد از عقد به محض اینکه عقد خوندن، به محض اینکه عقد، جز دیونه، جز دیونه، هیچ فرقی با دیونه دیگه نداره. چطور من به بانک بدهکار هستم، چه تو به کسی بدهکارم، این همین بدهی بدهیست که من به همسرم دارم. باز تأکید میکنم نگاه دین نگاه بخشش، کنار آمدن اون آیاتو خوندیم، ان تعفو
فشار قلبم،
بله قبر قرار نمیده، ان تعفو اقرب للتقوا، ببخشید بهتره. ان تبن لکم، قرآن میگه اگر بخشیدن کلوه هنیئا مریئا، اگه خانم خودش بمیله. دین سفارش، ما نمیخوایم خدا نکه دعوای جدیدی درست بکنیم از فردا خانم ها بگن ما حقمون رو شنیدیم بریم فردا دادگاه مهرمون رو مطالبه کنیم، نه باید دوستی باشه سن. ولی من حرفم از این طرفه، آقا بدونه که به عنوان یه دین هست، به عنوان یه بدهی هست، فکر نکنه میتونه در فشار. ما روایت رو داریم میخونیم، من ظلم امرأتن، فرمود اگر کسی به همسرش ظلم بکنه مهرش رو نپردازه یا مجبورش بکنه به بخشش، فردای قیامت تو نداهای قیامت صداش میزنن، میارنش، از حسنات اون میگیرن. و یه تعبیر دیگری اضافه کنم دیگه ادامه بحث باشه برای فرصتی دیگری، جالبه کسی با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، ببینید چقدر متفاوت داره زندگیمون با ائمه. به امام کاظم علیه السلام گفت آقا میخواهید من کفنتون رو ازمید من برای شما بعد از اینکه از دنیا رفتید کفنتون با به عهده من باشه؟ کسی به امام کاظم علیه السلام گفت، حضرت فرمودن نه نیازی نیست، انا اهل بیت، ما خانواده‌ای هستیم، سه چیز رو از پاکترین اموالمون انتخاب میکنیم، حج و سرورتنا، مهر و نسائنا، یکی مهر زنانمون، از پاکترین اموالمون خودمون میدیم، یکی هم کفنمون، یکی هم حج هزینه حجمون هست.
یعنی مهر رو کنار،
یعنی مهر رو در کنار حج، مهر و سرورت، حج و سرورتنا، مهور و نسائنا، ما خودمون از پاکترین اموال، من طهور ام، همه اموالشون پاک بود، ولی میفرمودن از پاکترین اموال مهر همسرانمون به دست خودمون میدیم. امام حسین سلام الله علیه کسی رفت خدمت حضرت، دید زندگیشون کمی زرق و برقی، پرده ای و مثلا یه تزییناتی، گویا مبارک شما، فرمودن نه من مهر همسرم رو دادم، همسرم خودش اینا رو خریداری کرده. یعنی ما ائمه وقتی نگاه میکنیم بزن، ائمه میگن ما به دست خودمون، اونم از پاکترین اموالمون میدیم، درست؟ ائمه مهر همسرانشون رو بعد از ازدواجشون بلا فاصله میدادن، به دست خودشون میدادن، از پاکترین مالشون میدادن. ما چی؟
کی داده کی گرفته؟
کی داده کی گرفته؟ روز اول باشه، اگر یه روزی به جدایی کشیده شد، کارمون به طلاق کشیده شد، اون وقت اونچنان در فشار قرار میدیم که بگه جانم آزاد، محرم حلال،
جانم آزاد.
ببینید این دو نگاه بذارید کنار هم، امام کاظم علیه السلام میگه از پاکترین اموال، امام حسین میفرمون به دست خودمون میدیم، ما هم میگیم از اول نمیدیم، کی داده کی گرفته، آخرش هم میگیم کار رو به جای میرسونیم، بگیم محرم حلال جانم آزاد. واقعا اینجوریه، من یه مسئله دیگه بگم عرضم تمام.
خواهش میکنم.
چون اینو میخوام بگم برای اینکه بدانیم اگر به عنوان یه دین بهش نگاه نکردیم، اگر به عنوان یه دین بهش نگاه نکردیم، این دین پاک نمیشه. دو سه سال پیش
اون حکم سارق هم که گفته تو خیلی جالب بود،
خانه به منزلت سارق
در مورد بدهی هم یه وقتی ما اینو
بله. من یه مسئله بگم، باز تقاضا دارم اینو بینندگان یه کمی بیشتر عنایت کنن. دو سه سال پیش یه پدر بزرگواری اومد پیش من، گفت من فرزندم از دنیا رفته، فرزندشم از دنیا رفته، میخوام شما مسئله ارثش رو بیان کنید. تقاضا میکنم باز دوباره یه کمی عنایت کنید، خیلی ساده است مسئله.
فرزندم از دنیا رفته، تکلیف ارث
مشخص، ارثش رو مشخص کنید. گفتم خب وارثا کیا هستن؟ گفت پدر و مادر با یه همسر جوانی هم داره. فرزندم نداشتم، پدر و مادر و یه همسر جوان. هر چی شما بگید من به همین مسئله عمل میکنم و میخوام زودتر مسئله ارث حل بشه. بله، این خانومش هم خیالش راحت بشه. گفتم خب شما آوازادتون بدهی چیزی نداشته، حالا من از بیرندگان تقاضا میکنم مسئله رو حل کنید. واقعا کسی از دنیا رفته، وارثش پدر و مادر و تنها همسر، چجوری ارثش تقسیم میشه؟ وارثش پدر و مادر و همسر، چجوری باید ارثش تقسیم بشه؟ من پرسیدم چه مقدار چی داره از مال دنیا چی داره؟ گویا آپارتمان داره، فقط کل مال دنیا آپارتمان داره. اون روز مال 2-3 سال پیشه، 60 میلیون میگه قیمتش هست. پس 60 میلیون یه آپارتمان هست، وارث پدر و مادر و همسر.
حالا دون دینی داره یا نداره؟
چی جور باید تقسیم کنیم؟ احسن، همین سوالی که شما فرمودید من پرسیدم. گفتم پدر جان آزادتون دینی نداشته؟ گفت نه الحمدلله، هیچ بدهی نداشته. شما تکلیف معلوم کنید، 60 میلیون آپارتمان، پدر مادر همسر، تقسیم
بشه.
گفتم هیچ دینی نداشته دوباره؟ گفتن نه. گفتم که خب مهر خانمش رو پرداخت کرده بوده. آقا این که دیگه دستش از دنیا کوتاه شده دیگه، چه مهری؟ ببینید، فکر میکنه چون از دنیا رفته دستش از دنیا کوتاه شده و مهر رو نداده دیگه تمام، چه مهری دیگه؟ گفتم آقا با مرگ این بدهی پاک نمیشه، مهریه بدهی در زمان حیاتش نداده الان مدیونه. گفت جدی میگی؟ گفتم بله. گفتم خب حالا چقدر بوده مهرش؟ گفت 300 تا سکه. اون روز سکه 400 هزار تومان بود. 300 سکه ضرب در 400 هزار تومان میشه چقدر؟ 120 میلیون تومان.
گفتم 60 میلیون خونه داشت.
گفتم خب خونه 60 میلیون. شما پدر دلسوز، اگه دوست داری پسرت از دین آزاد بشه، فردا قیامت اونجا نگهش ندارن، 60 میلیون هم از جیب مبارک بذار روی این 60 میلیون خانه، بده به خانومش.
مگر اینکه او ببخشه دیگه.
مگر اینکه او ببخشه. 60 میلیون پدر از خودش بده، اگه میخواد خدمتی کرده باشه به فرزندش، این 60 میلیون تومان بگذار روی این 60 میلیون تومان آپارتمان، بده به این، تازه دینش صاف شد. ارث چی؟ چیزی دیگه نمونه. چیزی باقی نمونه، چون در ارث میگه دین مقدمه.
بله.
ارثی که میخوان تقسیم کنن اول دینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، یادی کنم از ایشون رضوان الله علیه. ایشون تو وصیت نامه‌شون نوشتن من سفارش میکنم به بچه‌هام، من لازم ندارم بعد از مرگ مجلس بزرگداشت برام بگیرین، فاتحه بگیرین. خیلی تعبیر قشنگیه. فرمودن این بزرگداشت‌ها بزرگداشت زنده هاست، نه بزرگداشت مرده. بزا ببین، همه معمولا بچه‌ها اینا که هستن میگن آبرومون محفوظ،
مجلس با شکوه بگیرین،
آبروی ما.
بله.
فرمودن بزرگداشت زنده است. اگه بزرگداشت میت رو می‌خواید برگزار بکنید به چیه؟ دینشو بپردازید. یعنی آقا باید 60 میلیون رو 60 میلیون آپارتمان بذاره، فقط دین مهر رو بده صاف. حالا ارث چی؟ صفر دیگه، هیچ چیز نه. حالا ارث نمونده ازش، دیگه ارثی ازش نمونده که گناهی نکرده، چیزی نمونده ازش. یعنی واقعا الان من عرضم اینه جناب واشیتی، این نگاه تو جامعه ما هست؟
خیلی فاصله داریم اونجا متاسفانه.
من ظلم امرأتن یه مصداق ظلمه. ما اگه بخوایم این ظلم رو عین از ظلم مشمول اون ظلم فردا روایت بخونیم، اونجا صدا میزنن. عرض کردم باز دوستان نگن آقا یه بحث کلی در نظر همه چیزو میشه زیر مجموعه ظلم قرار، نه، اینا روایت خاصه. اگه در مهر ظلم کرد اونجا صداش میزنن، به عنوان یه ظالم صداش میزنن، از حسناتش میگیرن، از کارهای خوبش میگیرن. بنابراین یا به هر ترتیب دوستانه، خانم اگه بخشید انت عفو اقرب للتقوا، این تبن لکم به میل و رغبت بخشیدن کلوه و مریم.
اگر این نگاهی که شما گفتید باشه و این یک فرهنگ بشه در جامعه ما، من فکر کنم که همه مهرها به سمت معقول بودن
معقول بره. بله، معقول باشه و معقول رو بپردازن.
بله، بپردازن.
اگر نپرداختن بعد از مرگشون جزء دویونشون هست. اول باید اینا رو تصویه کرد، بعد برن سراغ تقسیمه.
خیلی بحث خوبی بود، یه وقتایی هم متاسفانه مخفول واقع میشه در جامعه ما این نکاتی که شما بهش اشاره کردید و انشالله مورد توجه خانواده ها و بیننده های خوبمون هم قرار گرفته باشه. بسیار خوب، انشالله اگر اجازه بدید تلاوت آیات رو داشته باشیم، بعد برگردیم ادامه مباحث رو بشنویم. حضرت حسینی عزیز، بسیار خوب. صفحه 199 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 73 تا 79 سوره مبارکه توبه در سمت خدای امروز تلاوت میشه و آرزو میکنم که زندگیتون انشاءالله منبر به نور قرآن باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و چه ذکری و چه دعایی بهتر از صلوات. حالا انشالله فردا حاجی فرحزاد میان در برنامه سمت خدا و از فضیلت صلوات برای ما خواهند گفت. خیلی فرصت نداریم، حاجی حسینی بفرمایید نکته قرآنی رو و بعد هم جنبندی کوتاه داشته
این آیه نورانی که الان تلاوت شد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون. عده ای عهد بسته بودن که خدایا اگر از فضلت به ما عطا کنی ما صدقه میدیم، کار خیر میکنیم اینجوری، ولی وقتی خدا بهشون داد بخل کردن، بخیل شدن. هستن کسانی که روزی که ندارن میگن خدای ما نداریم،
اگر بود چنین و چنان
چنان، ولی وقتی خدا بهشون داد دوباره گفتن نه، خودمون فعلا مقدم، همه رو بر خودشون. نکته آیه بعد نکته بسیار دقیقی داره، بسیار تکون دهنده است، هم مفسرین هم تذکر دادن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این فافای تفریعه، یعنی چون بخل ورزیدند به دنبال بخل، اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، لازمش این شد که در دل نفاق پیدا کنن. الا یوم یلقونه، درسته؟ به ما اخلف الله، چون خلف وعده کردن، چون بخل ورزیدن، آثار بخل و خلف وعده این شد که نفاقی در درونشون پیدا شد. مفسرین فرمودن از اینجا معلوم میشه که گناهان فقط گناه نیست که ما بگیم آقا یه گناهی انجام دادیم تمام شد. آثار گناه چیه؟ انسان به نفاق کشیده میشه، به کفر کشیده میشه. گناه رو کوچک نشمرید. گناه فقط یه گناه نیست که آقا من یه گناهی انجام دادم، حالا خدا ان شاء الله میامرزه، یه روز توبه میکنم تمام میشه. نه نه نه. قرآن میفرماد فاعقبهم، نتیجه بخل، نتیجه بخیل بودن، نتیجه خلف وعده الهی، آدم وعده‌ای که به خدا داد تخلف، نتیجهش این است که در دل نفاق پیدا میکنه، به نفاق و کفر. یعنی گناه منجر به نفاق و کفر، تأثیر گناه در نفاق و کفر. آیه را هم خوندیم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء بدی ان کذبوا، یعنی پایان گناه فقط گناه، ای کاش فقط گناه بود، پایان گناه ان کذبوا بآیات الله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی عزیز، خیلی ممنون از بیننده های خوبمون. وقت برنامه‌مون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجا دعا بفرمایید.
امیدواریم که ما به سمت و سوی بریم ان شاء الله، مهریه ازدواج های ما یه مهریه های معقولی باشه
ان شاء الله.
مردان ما برای این پرداخت، البته مثل همه دیون، نمیخوام بگیم دین خاصی، از همونطور که دین دیگه رو دارن، این دینم در ذهنشون باشه، به فکر پرداخت باشن، یا خانم ها بگذرن ان شاء الله. ازدواج ها ازدواج های آسان، مهریه ها مهریه های معقول، مقدمات و تشریفات و مجالسشون. حالا ماه صفر امیدواریم خداوند عزاداری ها رو از همه به احسن وجه قبول کنه. این چند روز ماه عزاداری تمام میشه، ماه ربیع میرسه، جشن ها شروع میشه. انشالله هم ازدواج ها آسان باشه، هم مهریه ها معقول باشه، هم مراسم و تشریفاتش برای رضای خدا. این سنت های غلط رو بشکنیم. یه مراسم آسان، ازدواج آسان، اگه ما آسان کردیم کار رو، حتما بسیاری از مفاسد جلوش گرفته میشه. بهترین راه مبارزه با مفاسد ازدواج جوان ها هست، بهترین راه ازدواج هم ازدواج آسان، مهر آسان، تشریفات کم.
بسیار ممنون، متشکرم، سلامت باشید. این ایام و این لیالی انشالله مورد استفادتون قرار بگیره برای رفتن به سمت خدا. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا فردا و تا سلام دوباره، السلام علیکم یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم. السلام علیکم
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.